أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. در تتمه جریان احد، وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عازم حرکت برای تعقیب مشرکین شد، گروهی نقل کردند که برخی از منافقین به مؤمنین گفتند شما نزدیک خانه‌تون با اونها درگیر شدید با یه جمعیت بیشتری، اونها بر شما پیروز شدن، 70 نفر شما را کشتن و عده‌ای را بعضی را مسله کردن و مانندیان. الان شما با گروه کم زخم خورده، شکست خورده، از مدینه حرکت کنید، راه طولانی را طی کنید، با اونها درگیر بشوید، هیچ کدام شما زنده بر نمی گردید. این یک نیرنگی بود که ظاهر فریبایی داشت، یعنی به حسب ظاهر در دلها اثر میکرد. مضافاً به این که یک گروه شکست خورده یه زخم خورده جانبازانشون فقط بخوان حرکت کنن، معلوم است که شکست میخورن. عوامل شکست ظاهری فراهم هست، اون توطئه در یه همچه زمینه مؤثر از و کارساز. در این مقطع این گروه کسانی بودن که در همون جریان احد یا تا آخرین لحظه موندن یا اگر فرار کردن در اثر لغزش‌های اونها بعد توبه کردن و مشمول عفو الهی شدن که خدا فرمود ضعف الله عنهم انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا. این گروه که یا اصلا فرار نکردن یا اگر فرار کردن بعد توبه کردند و مشمول عفو اله شدن، اینها در برابر حرف پیامبر و دستور اون حضرت صلی الله علیه و سلم اطاعت کردن، برای حرکت آماده شد که استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح. وقتی استجاب لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح در مقابل این توطئه منافقین یا نعیم ابن مسعود اشجعی یا دیگران که جاسوسان و مشرکین بودند در قبال اون توطئه قرار گرفتند، حرفی از طرف مشرکین به اینها ابلاغ شد که ظاهر قابل قبولی داشت و جواب هم نداشت. اینها در این مقطع بر اساس همون کم منفعت قلیلت غلبت فتح کثیرت باذن الله، بر اساس همون اعتماد به ذات اقدس اله و احساس خطر، این توطئه در اینها اثر نکرد. فزادهم ایمان، بلکه اون ایمانشون که در حال عادی متوسط بود در حال احساس خطر شکوفا شد و منطقشون هم این بود که حسبنا الله و نعم الوکیل. با این حسبنا الله و نعم الوکیل حرکت کردن، به جد گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل و خدا هم کافی. در جریان احد نگفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، یا به فکر جمع غنایم بودن یا به این فکر بودن که توطئه‌ای که منافقین کردن گفتن رهبر شما را شهید کردن، اینها حراسناک شدن، صحنه رو ترک کردن رو مانند. اگر تو جنگ احد هم گفته بودن حسبنا الله و نعم الوکیل تا آخر گفته بودن پیروز می شدن. الان ما دیدیم بعد جنگ احد همین مجروحین و مصدومین حرکت کردن و ذات اقدس اله می فرماد اینها پیروزمندانه برگشتن. فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء و تبعوا رضوان الله. با 4 فضیلت اینها برگشتن: نعمت خدا، فضل خدا، صیانت از آسیب، تحصیل رضای خدا با اینها برگشتن. معلوم می شود که مهمترین عامل پیروزی همون حسبنا الله و نعم الوکیل گفتن و معتقد بودن است و بدترین عامل شکست همون اعتماد به نفس است و صرف نظر از قدرت خدا. وقتی به علل و عوامل سوری و ظاهری انسان بیندیشد حسبنا الله و نعم الوکیل نخواهد گفت، قهرن آسیب میبینه. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که این کلمه الناس گاهی بر شخص معین اطلاق میشود برای اینکه جنبه عمومی دارد، اون شخص یه وصف عمومی دارد، یا اینکه بر یک گروه اطلاق می شود که همشون در اون کار سهیمن. علی ای حال گاهی بر بدان اطلاق می شود، گاهی بر خوبان. بر بدان مثل همین آیه که دو جا کلمه ناس اطلاق شد بر بدان، الذین قال لهم الناس، که منظور از ناس یا منافقین مدینه یا نعیم ابن مسعود اشجعی است، یا گروهی که به عنوان جاسوسان مشرکین از طرف مکه به مدینه آمدن، هر کدام از اونها باشن بالاخره جزء بدانن. و اون الناس دومی هم که منظور مشرکین است، اونم جزء بدانن که ان الناس قد جمعوا لكم. کلمه الناس در اینجا بر دو گروه بد اطلاق شده است. ولی در سوره مبارکه نساء آیه 54 بر وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام اطلاق شده است. فرمود ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، یعنی اینها نسبت به اون فضلی که ذات اقدسی اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت داده است، اینا حسد می‌ورزند. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، گرچه مورد مخصص نیست، گرچه تطبیق اصل کلی بر مورد مایه حصر مفهومی آیه نیست، ولی در سوره نساء تطبیق بر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در آیه محل بحث سوره آل عمران تطبیق بر ابن مسعود اشجعی یا گروهی از منافقین یا جاسوسان مشرکین. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. البته بین خشیت و خوف فرق هست. خشیت آن است که انسان قلباً از شیعی متأثر بشود و او را منشأ اثر و مبدأ اثر بداند. یک موحد در خشیت هم موحد است، فقط از ذات اقدس اله می ترسد، از هیچ عاملی خشیت ندارد. انبیای الهی و مبلغان الهی اینطورند: الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، که در خشیت هم موحدند. اما خوف به معنای خشیت اون لطیف را به همراه ندارد. ترتیب آثار عملی است، یعنی پرهیز کردن، فاصله گرفتن، فرار کردن، این گونه از اون. موحد که غیر از خدا منشأ خشیت نمیشناسد، از خیلی از علل و عوامل فاصله میگیرد. وقتی یه مار عقربی را دید فاصله میگیرد، یه اتومبیلی که به سرعت دارد میآید از کنارش خودش فاصله میاندازد که در مسیرش قرار نگیرد و مانند آن. سیلی که دارد میآید خودش در مسیر سیل قرار نمیگیرد. خوف دارد، یعنی ترتیب آثار عملی که مبادا متضرر بشود بار میکند. ولی خشیتش فقط مال خداست، یعنی اون مبدعی که مؤثر است بالاصاله و نفس از اون متأثر می شود، این مبدع را فقط خدا می داند. ولی ترتیب آثار عملی مال خوف است. گاهی این فرق ممکن است رعایت نشود، خشیت در مورد خوف و خوف در مورد خشیت به کار برود، ولی فرقشون از دره لغه همین است. خب این که گفتن فخشوهم، در مؤمنین اثر نکرد، فزادهم ایمانا، اینا یه مؤمن خالص بودن، گروهی از منافقین اینا رو همراهی نکرده بودن، اینا یه مؤمنین خالصی بودن که جریان احد را پشت سر گذاشتن، به جای خشیت ایمانشون اضافه شد. در بین تفاسیر امامی نوعاً این مشکل برای اونا مطرح نیست که ایمان قابل زیاد و نقص است، چون ایمان یک ملکه نفسانی است و وصف نفسانی است، اگر از ذره کمی زیاد و کم نداشته باشد از ذره کیفی شدت و ضعف پذیر هست. منظور از ازدیاد ایمان همون شدت ایمان است، چون که ازدیاد هدایت همون شدت هدایت است. البته وقتی هدایت شدید شد آثار عملی بیشتری را به دنبال دارد، ولی در تفاسیر اهل سنت نوعاً اونا مشکل این مطلب را دارن که آیا ایمان اضافه پذیر هست، کم و زیاد می شود یا نه. و حق این است که همونطوری که ملکه اجتهاد شدت و ضعف دارد، ملکه عدالت شدت و ضعف دارد، ملکه سخاوت شدت و ضعف دارد، ملکه ایمان هم شدت و ضعف دارد. اینا جزء ملکات و اوصاف نفسانیان که شدید و ضعیف می شود. اما چطور شدید می شود و گاهی ضعیف می شود؟ همین شدت چه در ملکه ایمان چه در ملکه کفر در هر دو یافت می شود. انسان در حال عادی بدنش یه مقدار وزن مشخص دارد، مثلا 50 کیلو یا 60 کیلو وزن این شخص است، ولی در حال غضب و عصبانیت هرگز 60 کیلو نیست، یقینا بیش از 60 کیلو است. اون کسی که 60 کیلو بار را یا 50 کیلو بار را با آسانی برمی‌دارد، اگر کسی غضبناک شد و عصبانی شد در حال دفاع است، نمیتواند این بدن را با آسانی جابجا بکند. این قدرت بر او نیست، برای اینکه او بیش از 60 کیلو الان وزنش است، اون آثار روح در این بدن ظهور کرده است. گاهی هم در حال نشاط و شوق میبینید خیلی سبکتر از 50 یا 60 کیلو است. این کسی که دو گام یا سه گام 5-6 متر میپرد، خودش را این بدنه که 60 کیلوس این رو جابجا میکند. خلاصه یعنی اون روح این بدن 50-60 کیلو وزن را جابجا میکند، از یه فاصله معینی این رو پرت میکند. این آثار بدنی است که البته نقش روح در آثار ظهور میکند، این سبکی و سنگینی در روح بدن پیدا میشود. اصلش درباره خصائص روحی است. انسان وقتی که به یک مکتبی دل بسته است، در حال عادی نسبت به اون مکتب یه علاقه متوسطی دارد، ولی وقتی ببیند اون مکتب در خطر است، اون علاقه شدیدتر می شود، ایمانش بیشتر می شود. نه اینکه قبلا باید بیشتر می شد و نشد، قبلا زمینه نبود برای شدت ایمان، حالا زمینه پیدا شد. مؤمنین دیدن ایمان در خطر است، چون دیدن اصل مکتب در خطر است، فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. این باعث شد که این ایمانشون شکوفا شد. مقابل این در جریان مشرکین هم هست. درباره مشرکین قرآن کریم می‌فرماید به این که ما اینها را به آیات الهی انذار کردیم. آیه 60 سوره اسراء این است: و اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس و الشجرة الملعونة فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. ما اینها را از قیامت میترسانیم، میگوییم بترس، اینها شجاعتر میشوند، جریعتر میشوند در تمرد و اسیان. ما تخویف کردیم، اینها را ترسوندیم، ولی اینها شجاعتر شدن در معصیت. سرش این است که اشربوا فی قلوبهم العجل، سرش آن است که اینا به مکتبشون دل بستن. وقتی میبینن مکتبی اونها در معرض خطر است، در همون کفرشون پایداری بیشتری میکنن. احیانا به بعضی از انبیاء علیهم السلام همین مشرکین میگفتن به این که ما فکر میکنیم تو در اثر اهانت به آلهه ما مجنون شده ای و این آسیب از آلهه ما به تو رسید، ما گمان نمی کنیم الا ترا که بعض آلهتنا به سوء، در اثر اینکه به اونها بدرفتاری کردی اونها در تو اثر گذاشتن و تو این بیماری جنون را یا سحر را معاذ الله پیدا کردی. خب مکتب هر گروهی پیش اونها محترم است، اگر ببینن اون مکتب در خطر است یا اهانت شد، حمایت اونها از اون مکتب بیشتر می شود، چه مؤمن و چه کافر. در اینجا جاسوسان یا منافقین خواستن مؤمنین را مرعوب کنن، دیدن فزادها به ایمانن و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. در آیه 60 سوره اسراء خدا می خواهد کافرین را مرعوب کند ولی اونها جری تر می شوند. و نخوفهم اما فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. سرش همین است. اما اینکه چطور یک نور و شفا باعث افزایش کفر، افزایش ظلمت، افزایش انحراف می شود که این افزایش را به قرآن اسناد داد، فبود و نزلو من القرآن ما هو شفا و رحمه ولا یزید الظالمین الا خسارا. این تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، گرچه قرآن نور است و گرچه قرآن مثل میوه شیرین و شاداب هست، اما وقتی این میوه به یک مزاجی که سالم باشد برسد و در اون مزاج هضم بشود، مایه فربهی اون مزاج است. و اگر وارد یک مزاجی بشود که اون مزاج عکس العمل حادی نشون بدهد، او را هضم نکند و در برابر او بایستد، مایه رنجوری اون مزاج است. الان کسی که دستگاه گوارشش سالم است، اگر یک گلابی پر آب و شیرین را مصرف کند فربه می شود، و کسی که دستگاه گوارشش بیمار است، معدش آسیب دیده است، این گلابی هرچه شیرین تر و پر آب تر باشد، زخم معدش بیشتر متأثر می شود. به اون می گوین میوه خام برای تو زیانبار است. این کسی که زخم معده دارد، همین که مقدار گلابی خورد دردش بیشتر می شود. این نه برای آن است که گلابی بد است، برای آن است که اون بی دستگاه گوارشی زخمدار در برابر این گلابی عکس العمل بدی نشون میدهد، این رو جذب نمی کند. این قرآن که شفا از نور است، نسبت مؤمنین مایه مزید حیات و مزید نور و برکت است، نسبت به کافرین مایه مزید زلالت اونهاست. چون هر آیه‌ای که نازل می شود، اینها به جای اینکه در برابر آیه فروتنی کنند و بپذیرند و آیه را هضم کنند، در برابر آیه می ایستند. لذا در تمام ایام سال هیچ شبی به عظمت لیلة القدر و به برکت لیلة القدر نیست برای مؤمنین، و هیچ شبی هم بدتر از لیلة القدر نیست برای کافرین. کافر در لیلة القدر مشغول تباهی و گناه است، گناه در اون شب به منزله گناه 80 ماه است. مؤمن در اون شب مشغول عبادت است، عبادت و اطاعت در اون شب به منزله اطاعت 80 ماه است یا بیشتر. اینه که قرآن در عین حال که نور و رحمت است، لا یزید الظالمین الا خسارا. سخنان الهی در عین حال که نور و رحمت است، همین تخویف الهی که کلام خداست و نور و رحمت است، فمود به ما و نخوفهم اما فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. این هم یه مطلب. کدوم جمله؟ شما بله که گفتن من تبیین است. نه این مال جریان حمراء الاسد است که بعد از جریان احد هست، حالا یا مربوط به حمراء الاسد هست که بعد از احد هست، یا جریان بئر معونه است، یا جریان بدر صغرا است، که اینا اختلاف دارن. الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح، همه اینها بعید است که تا آخرین لحظه مقاومت کرده باشند. گروهی از اینها که احسن و تقوا، اینا تا آخرین لحظه موافقت کردن. لذا وقتی که فرمود للذین احسنوا منهم و تقوا، این منهم من تبعیض می شود که به همین الذین استجابوا برمیگردد، من بیانیه نیست، من تبعیضی است، چون همشون یکسان نبودند. اونها برای اینکه اگر بگن به من بیانیه باشد، چون این منهم هیچ ابهامی را از آیه الذین استجابوا برطرف نمی کند، ناچارن که بگوین به اون المؤمنی که در پایان آیه قبل هست و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، به او برگردانن که بگوین بیان برای اون هست. منتها مبتلا به اشکالی شدن، اشکال ادبی، و این است که این الذینه اگر الذین استجابوا اگر مبتدا باشد، چون که اولا این است که مبتدا باشد، این جمله للذین احسنوا منهم و اتقوا، این جمله که مبتدا خبر است، این جمله باید خبر باشد برای الذینه، و جمله وقتی خبر می شود برای مبتدای قبل که در این جمله یک رابطه ای باشد به مبتدا برگردد. چون این منهم به اون الذین استجابوا بر نمی گردد، به اون مؤمنین پایان آیه قبل بر می گردد، وقت این رابطه گسیخته می شود. اونا اصراری دارن که این الذین استجابوا تکون نخورد، همه کسانی که در جریان همراه الاسد بودن همشون محسن بودن، متقی بودن، بمانند، و حالا که این چنین نه. خب اونم یکی از راههایی که راه فرار اونهاست این است که منسوب علی المدح هست. منسوب علی المدح هم یک مقام خاصی دارد، لذا این نصب یا جر مردود شد، این الذینه به عنوانی که محلش مرفوع است و مبتدا باشد پذیرفته شد. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا. پس سر مزید ایمان این است که وقتی ببینن مکتب در خطر است، برای حفظ این مکتب قیام میکنن. چون خیر حال مکتبشون ایمان مکتبشون نبود، قرآن مکتبشون نبود. در جبهه کفر لا اله الا الله شون منافقن، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اون کافر است که واقعا کافر است، این منافق مزبزب است، لا اله الا الله و لا اله الا الله. الى الکفرن برای توطئه کردن و برای افشاگری کردن به خیال خودشون، برای شایعه پراکنی کردن و مانند آن. از این که به جبهه مسلمان ها نپیوندن و مسلمان ها را تضعیف کنن، از این جهت اقرب للکفرن، اما هرگز حاضر نیستن که در جنگی دم اونها برن و کشته بشون. برای این که در سوره 8 فرمود اینا اگر با مشرکین و کافران به جبهه بروندن، باز در اونجا فتنه میکنن و برمیگردن و فرار میکنن. نه، حسبنا الله جمله است که حتی گفتن خلیل الله هم همین جمله را گفته، کرد قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، الله کافی است. ذات اقدس اله برای این گروه فرمود شما چرا از غیر خدا هراسناکید مگر خدا کافی نیست؟ در بعضی از آیات اول فرمود به این که الیس الله بکاف عبده، بعد فرمود به این که اینها شما را به غیر خدا میترسانند و در حالی که از غیر خدا کاری ساخته نیست. الیس الله بکاف عبده، بعد فرمود به یخوفونک بالذین من دونه. این آیه 36 سوره مبارکه زمر این است: الیس الله بکاف عبده، نظیر الستو بلا که مؤمن میگوید سبحانک اللهم بلا. خب صدر آیه این است: اگر خدا کافی است پس شما چرا از غیر خدا هراس دارید؟ الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه، تو را به کسانی که غیر خدایند، حالا یا بت‌ها هستند یا سران ستمند یا صنادید قریشند و مانند آن میترسانند. و یخوفونک بالذین من دونه، که یکی از محتملات همین آیه محل بحث سوره آل عمران که انزالکم الشیطان یخوف اولیاءه این بود که یخوفونکم یخوفکم به اولیائه، که هم مفعول اول محذوف باشد هم بایی که رو مفعول دوم در آمده. نظیر یخوفونک بالذین من دونه. و اصل آیه استدلالش بین است: چون الله کافی است پس جا برای تخویف به غیر خدا معنا ندارد. اینها هم در برابر بیگانه ها گفتن، زا ایمانشون اضافه شد و بازده ایمان و علامت مزید ایمانشون بود که قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. چون که این سخن را به ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم اسناد دادن که در حین القاء فی النار که مشرکین گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم، این فرمود حسبنا الله یا حسبی الله، یعنی منطقش این بود خلاصه. البته لفظاً هم فرمودن اما منطقش این بود. این گروه که گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل و مقام رضی الله عنه و رضوا عنه، رضی الله عنهم و رضوا عنه رسیدن، هم از خدا راضی شدن هم خدا از اینها راضی شد. اینها از خدا راضی شدن برای اینکه وتبع رضوان الله، پس رضوا عنه. خدا از اینها راضی شد برای اینکه فنقلبوا به نعمت و فضل لم یمسسهم سوء و الله ذو فضل عظیم. این همه برکات را خدا به اینها اعطا کرده است، پس به جای رسیدن که رضی الله عنهم و رضوا عنه، ذالک لمن خشی ربه، در اون کریمی که رضای متقابل را نصیب گروه خاص می کند، منشأ تحصیل رضای متقابل را خشیت الله می داند. فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه، یعنی تحصیل این رضوان متقابل مال کسی است که از خدا بترسد، ذالک لمن خشی ربه. و ذات اقدس اله هم برای پرورش مقام خشیت و سالکان این مقام، ترس از خود را در مقابل ترس دیگران در چند آیه قرار داد. فبود از اونها نترسید، از من بترسید. در سوره مبارکه مائده همون آیه دوم در کنار الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، آیه سوم سوره مائده میفرماد به این که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز که با تعیین خلیفۃ الله دین یک متولی پیدا کرد، بیگانه ها ناامید شدند. بیگانه ها فکر میکردن که بعد از ارتحال رسول خدا صلی الله علیه وسلم، چون خلیفه ای تعیین نشده است، اون چه که میماند قرآن است و قرآن هم کتابی است که سواد علی بیازین، او را هر جور میشه تفسیر کرد. دین اگر متولی نداشته باشد با کتاب قانون میشود بازی کرد. ولی وقتی خلیفه تعیین شد، مجری تعیین شد، مفسر تعیین شد، راهنما تعیین شد، دیگه جا برای هوس کافران نیست. فبود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی، از اونها نترسید، وخشونی از من بترسید. این خشیت متقابل که یکی را نفی میکند دیگر را اثبات، در آیات فراوانی از قرآن کریم هست. در سوره مبارکه توبه هم این خشیت متقابل هست. آیه 13 سوره توبه این است: الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوکم اول مره. اینا جنگ رو ابتدا کردن، آغاز کردن. اتخشونهم فالله احق ان تخشوهم کنتم مؤمنین. آیا شما از اونها میترسید؟ خدا احق از آن است که از او خشیت داشته باشید. این احقی که در سوره توبه است نظیر احقی که در سوره هود هست. این احق تعیینی است، افعل تعیینی است. اف من یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا یهدا. این به معنای افعل تفضیلی نیست که خدا سزاوارتر است، نه، خدا حق است. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ما ضا بعد الحق الا الضلال. اگر بعد از حق جز ضلالت چیز دیگر نیست، پس به منظور نیست که دیگران حقیقند و خدا احق. این که فرمود ذالک به ان الله احق، این احق تعیینی است، نظیر الارحام بعضهم اولا بعضهم. پس احقی که در سوره توبه است، توبه است، و احقی که در سوره هود است و مانند آن، این احق تعیینی است. فرمود فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. صور دیگری مس جمع بین خشیت حق و خشیت ناس را کنار هم ذکر کرده است و فرمود از ذات اقدس اله خشیت داشته باشید و از غیر خدا خشیت نداشته باشید. خب اما این که فرمود انما ذالکم شیطان یخوف اولیاءه، این شیطان را در سوره انعام فرمود شیاطین فراوانند. هر پیامبری شیاطین انس و جن دشمن او هستند. در سوره انعام بله فرمود به این که و کذا آیه 112 سوره انعام و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. ما اینها را در نظام تکوین دشمنان پیغمبر قرار دادیم تا پیغمبر و پیروان پیغمبر علیه الصلاه و علیه السلام آزمون بشوند. اگر یه رهبری دشمن نداشته باشد و اگر یک مکتب حقی دشمن نداشته باشد، راهنمایی و مردم و رهبر پیروی و مردم هم چیز سهل و آسان است، امتحان نمی شود. فبود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. این همونطوری که نبوت عام احکامی دارد، عصمت هست، علم غیب هست و مانند آن، یا آثار سوء متقابلی هم دشمنان این نبوت عامه دارند و اون عداوت و بغضاست. فرمود کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. این عدو کیانن؟ شیاطین الانس والجن. معلوم میشود شیطان دو قسمت، شیطان انسی و شیطان جنی، و اینها مجاز نیستن، واقعا شیطانن. و اینها غیر از اون ابلیس هن که اینها را پرورنده و تربیت کرده. ابلیس حساب دیگری دارد، اما اینها واقعا شیطانن. اصل شیطان از تشیطن الفرس، اون اسب جمو و سرکش را میگوین فرس متشیطن. تشیطن الفرس یعنی سرکشی کرده، رام نیست. انسان اگر سرکش باشد، تشیطن داشته باشد، کم کم این شیطنت بر او ملکه می شود. وقتی ملکه شد به صورت نوعیه در میاد، وقتی صورت نوعیه در آمد واقعا می شود شیطان. اینجا حالا ابن مسعود اشجعی است یا منافق دیگر است یا جاسوسی دیگر، قرآن کریم کلمه شیطان را برای اطلاق کرده. انما ذالکم، اون گزارشگری که آمده برای توطئه این خبر را منتشر کرد، شیطان است. که یخوف اولیاءه، یعنی یخوف کم اولیاءه ای یخبف و کم به اولیائهی خودش تحت ولایت ابلیس هست، ادی هم تحت ولایت اوین، چون او بله چون بشاره کن به خیلی به رجله هم، یده سوار نظام دارد یده پیاده نظام دارد، انهو یراکم هوه و قبیلهو من حیث لا ترونهم افتت تخزونهو و ذریتهو. چرا خب دیگه اینها بعضوها فوق بعضن و بعضوها دون بعضن، این که عده را اعزام کرده است این چنینه، اونا که هنوز دست پرورده کامل نشدن دارد که ان شیاطین یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورا، بعضی ها به بعضی الغا میکنن، بعضی ها بعض در بعضی وسوسه میکنن، کذا یوهی شیاطین بعضهم الی بعضهم ان شیاطین لیوهون الی اولیائهم، اینجا فرمود شیاطین برای اولیایشون وسوسه الغا میکنن. والحمد لله رب العالمين.